بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. درس 41 اقسام مصدر. بعد رسوندیم که مصدر بر 5 قسم است: مصدر اصلی، میمی، مره، نوعی و سنائی. می‌فرمان مصدر سنائی اسمی است که معنای مصدری دارد و با افزودن یا مشدد و تا به آخر آن ساخته میشه. خب مصدر سنائی یک قسم از اسم سنائیه در حقیقت دیگه. ما قبلا در صفحه 268 یه بحثی داشتیم به نام فعل سنائی که یه سری از اسمها رو میگرفتیم تبدیل به فعل میکردیم. حالا در این بخش ما داریم یک سری اسمهایی رو تبدیل به معنای مصدریشون میکنیم، یعنی یه حالت معنای فعلی بهش تزریق میکنیم. به این دسته از اسمها میگن مصدر سنائی. این کار یک روش ساده ای داره، اونم این هستش که شما میای به آخر هر اسمی یک یای مشدد همراه با تای گرد می افزایید. مثلا حجر میشه حجریت، قلم قلمیت، انسان انسانیت، نمیدونم حیوان حیوانیت الی آخر. مانند انسان میشه انسانیت، یعنی انسان بودن، جاهلیت جاهل بودن، مصدریت مصدر بودن، فاعلیت مفعولیت و همینجور صفتیت. خب اینا به چه معنا هستن؟ میفرماد که مصدر سنائی بر صفت لازم اسم دلالت میکند. یعنی چی؟ یعنی آقا اینها اومدن تا دلالت کنند بر این که اون اسم ما باید یک صفتی داشته باشه. میگی انسانیت، یعنی اون انسان که اسم اولیه ما بود از اون مصدر ساختیم، اون انسان باید دارای چه صفاتی باشه؟ صفت لازم اسم، یعنی انسان باید چه صفتی رو داشته باشه. یا جاهلیت، یعنی جاهل ها معمولا چه صفتی رو باید داشته باشن. شما که میخوای شناسایی بکنی مردم رو، بفرما جاهلیت یعنی این، عالمیت یعنی این، یعنی عالم بودن چه صفاتی رو باید داشته باشه. و همینطور مثال های دیگه ای که خدمتون عرض کردم. مثلا گفتیم قلمیت، یعنی یک قلم خوب مثلا باید چه صفاتی رو داشته باشه. انسانیت به معنای انسان بودن، یعنی صفتی است که انسان باید دارا باشد. جاهلیت به معنای جاهل بودن، یعنی صفتی است که شخص جاهل باید دارا باشد. باید این گزینه‌ها رو داشته باشه تا ما بهش بگیم مثلا جاهل. توجه. حالا اگر اومد و اون کلمه‌ای که ما می‌خوایم ازش مصدر سنائی بسازیم خودش یای مشدد داره، اون موقع چی کار بکنیم؟ میفهمات هیچی. اون یای نسبتی که مثلا داره، یای مشددی که داره رو میندازی، این یای مشدد همراه با تا رو بهش میچسبونه. اسمی که آخر آن یای نسبت دارد هنگام ساختن مصدر سنائی یای آن حذف میشود. مانند ایرانی میشه ایرانیت. خب ایرانیت یعنی چی؟ یعنی ایران، ایرانی بودن چه صفاتی رو باید داشته باشه. یعنی اونهایی که میخوان بگن ما ایرانی هستیم باید دارای چه صفاتی باشن. مثلا مردمان خونگرمی باشن، مردمان خردمندی باشن، مردمان صبوری باشن، به اینا میگیم ایرانیت. یا مثلا عقلانی، منصوب به عقل، چیزهایی که منصوب به عقل هست رو میگیم عقلانی. مثلا میگیم فلان حرف شما عقلانی است، پس این حرف منصوب به عقله. اما میگیم عقلانیت یعنی چی؟ یعنی عقلانی بودن و عقلانی حرف زدن چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ به اون میگیم عقلانیت. شایان ذکر است هر اسمی که به یا مشدد و تا ختم شود لزوماً مصدر ثنایی نیست. ممکنه همین اسم منصوبی باشه که تای تأنیث بهش چسبیده. خب ایرانی یعنی مرد منصوب به ایران، ایرانیه یعنی یک خانومی که منصوب به ایرانه. خب الان ایرانیه ممکنه مصدر ثنایی باشه، ممکنه همون اسم منصوبی باشه که برای کی آوردیم؟ برای موصوف مؤنثی ما آوردیم، یعنی یک خانوم ایرانی. پس باید اینها از هم تفکیک بشن، طبیعتاً باید حواس ها هم بیشتر جمع باشه. این البته خودش رو در جمله نشون میده، مشخص هست. مانند تعلم العربیت، حالا در حالت وصل میگیم تعلم العربیت، یعنی اللغت العربیت بوده. العربی العربیه، چون موصوفش که اللغت هست مؤنثه، اینجا هم شده العربیه تا، مثلا تا گرفته. ولی عربیت نه مثل ایرانیت به این معنا باشه که اونهایی که منصوب به عرب هستند باید چه ویژگی ها و چه اوصافی داشته باشن، نه منظوری نیست، یعنی لغت عربی همین. اون معنای صفت لازم اسم توش به کار نمیره تو ترجمهش. به یک تعبیری مصدر ثنایی یک بحث صرفی هست، اما در این حالت کلمه العربیه با یک بحث نحوی پیوند خورده، یعنی اشتباه شده با یک بحث نحوی، شباهت رسونده با یک بحث نحوی. اون چیه؟ تطابق صفت با موصوف. اینجا صفت موصوف هستن، مصدر ثنایی نیستش. دو، به این نوع مصدر، مصدر جعلی یا منحوت نیز گفته میشه. همین تعبیر منحوت رو درباره فعل هم داشتیم دیگه، فعل منحوت یا ثنایی. اونجا گفتیم منحوت یعنی تراشیده شده، نحت یعنی تراشیدن. مصدر جعلی هم بهش میگن، جعل نه به معنای دروغ ها، مثلا میگم احادیث جعلی یعنی احادیث کذب، دروغ. اینجا جعل به معنای ساختنه، قرار دادنه. شما میای خودتون یه مصدری را میسازید، میتراشید، همون معنای نحته در حقیقت. جعل به معنای نحته، شما قرار میدید یک مصدری رو. بحث بعدی مصدر معلوم و مجهول. مصدر معلوم به مصدری میگن که قبلش یک فعل معلومی اومده باشه. مصدر مجهولم به فعلی به مصدر میگن که قبلش فعل مجهول اومده باشه. خیلی راحته تشخیصش. حالا معلوم چیه، مجهول چیه؟ الحمدلله ما این رو در باب فعل گذروندیم، یعنی باب اول که مربوط به فعل بود، اونجا مفصل دربارش صحبت کردیم. مصدر معلوم آن است که برای فعل معلوم میآید و به فاعل نسبت داده می شود. این یه تیکش، این نیم خطه مربوط به علم نحوه. در علم نحو فرمودن برای این که ما یک فعل داریم، یک شبه فعل داریم، یعنی یه دسته از کلماتی که شبیه فعلن. خب یعنی چی شبیه فعلن؟ یعنی مثل فعل عمل میکنن، مثل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اینها که به اینا میگفتن شبه فعل. همونطوری که فعل فاعل میخواد، مصدر هم چی میخواد؟ فاعل میخواد. ولذا میفرماد و به فاعل نسبت داده میشود، مانند ضرب سعید علیا. خیلی خوب، زد سعید علی را. خب ضربن از لحاظ نحوی، ضربن نقشش چیه؟ مفعول مطلق تأکیدی هست. از لحاظ صرفی کلمه ضربن چیه؟ بهش میگن مصدر معلوم. چرا؟ چون بعد از فعل ضربه اومد. ضربه فعل معلومه. حالا که معلومه، ما باید در ترجمه اش، چون نسبت به فاعل داره، ضربه فاعل میخواست دیگه، ضربم باید فاعل داشته باشه. زد علی زدنی، در مقابل زده شدنی. اگه میگفتیم ضرب علیون ضربن، میگفتیم در ترجمهش زده شد علی زده شدنی، نمیگیم زده شد علی زدنی. نگاه کنید، خیلی دقیقه ها. یه بار دیگه میگم، مثال ضرب علیون ضربن، میگیم زد علی زدنی. ضرب علیون ضربن، میگیم زده شد علی زده شدنی، نمیگیم زده شد علی زدنی. آها، وقتی که به فاعل نسبت میگیم میگیم زدنی، وقتی به فعل مجهول نسبت میدیم میگیم زده شدنی. همین، از لحاظ ظاهر شبیه همن، اونجا هم ضربنه اینجا هم ضربنه، اما در برگردان و در ترجمه اش ما باید این نکات ظریف رو مراعات بکنیم. در این مثال ضرب پس از فعل معلوم ضربه آمده و به فاعل که سعیده نسبت داده شده، و لذا میگیم زدنی، میگیم سعید علی را زد زدنی. در مصدر مجهولش هم آن است که برای فعل مجهول می آید و به نایب فاعل نسبت داده می شود، مانند ضرب علیون ضربن، علی زده شد زده شدنی. در این مثال ضرب پس از فعل مجهول ضرب آمده و به نایب فاعل که علی باشه نسبت داده شده است. حالا دوتا مثال دیگه میزنه. نصر زیدون سعیدن نصرن، زید سعید را یاری کرد، نمیگیم یاری شد، یاری کرد یاری کردنی، نمیگیم یاری کرد یاری شدنی، نمیگیم، میگیم یاری کردنی. چرا؟ چون این مصدر برای فاعل اومده در حقیقت، یعنی انتصاب به فاعل داره. اما اگر گفتیم نصر سعیدون نصرن، سعید یاری شد، نه سعید یاری کرد، مجهوله، سعید یاری شد یاری شدنی، نه یاری کردنی. اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک، خدایا چه چیزی را در راه خودت نصیب ما بفرما، کشتن یا کشته شدن. دقت کنید، اگر ما قتلن رو نسبت بدیم به فاعل، یعنی به فعل معلوم، پس قتله میشه کشتن، قتل کشتنی، یعنی ما بریم دیگران رو بکشیم در مقابل با کفار. خدایا این قدرت رو به ما بده، این رزق و روزی رو به ما بده که ما در مقابل کفار توفیق کشتن کفار رو به دست بیاریم. اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک، که شاید مثلا بگیم معادل جهاد باشه، جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا بکنیم، بریم در مقابل دشمن و از دشمنان کشته بگیریم، اونها رو بکشیم. اگه این قتلا مصدر معلوم باشه معناش این میشه، اما اگر مصدر مجهول باشه چی؟ اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک، یعنی کشته شدن در راه تو، نه اینکه من بکشم، من کشته بشم در راه تو، خون من در راه تو ریخته بشه. در باره امام حسین داریم و بذل محجته فیک، امام حسین بخشید، بذل کرد، بخشید محجه، یعنی اون خون خودش رو، دم خودش رو در راه تو مثلا، یا در تو مثلا بذل کرده، بخشیده، در راهت شما خونش رو بر زمین ریخته. پس دقت کردید که این قتل مصدر معلوم باشه به اون معنا، مصدر مجهول باشه به یک معنای دیگه هست. یک مثالی زده که واضح ما میتونیم این رو تطبیق بدیم و بفهمیم. توجه، مصدر معلوم و مجهول در زبان عربی از نظر معنا و کاربرد با یکدیگر متفاوت، دیدیم دیگه معنا فرق کرد، ولی از لحاظ لفظ و قیافه نمانند یک دیگران. اونجا هم قتلنه، اینجا هم قتلنه، اونجا هم ضربن بود، اونجا هم ضربن بود، اما معنا چی میشد؟ فرق میکرد از زمین تا آسمونه. مصدر وصفی، گاهی اوقات رفقای من ما اسم فاعل ها و اسم مفعول هایی داریم که اسم فاعل اسم مفعول چی هن؟ وصفن، صفتن، درست؟ صفت صرفی ما به اینا میگیم، یا وصف صرفی. ما یه صفت نحوی داریم که صفت موصوفه، یه صفت صرفی داریم، به همین اسم فاعل و اسم مفعول میگن وصف یا صفت، صفت صرفی. مصدر وصفی به یه سری از اسم فاعل ها و اسم مفعول هایی میگن که معنای مصدری دارن. اینا البته بستگی به موارد استعمال داره ها، قاعده و قانون خاصی نداره که آقا پس هر جا این کلمه هست این کلمه باید مصدری معنا بشه. نه، اینجا ما باید تابع عرب بشیم، طبق موارد استعمال باید تشخیص بدیم که این کلمه که الان اسم فاعل هست غالبا، بازم به عرض میرسونم، غالبا 90% اسم فاعل اسم فاعله، 95% اسم فاعل اسم فاعله. اسم فاعل ها در از این 100 تا مثالی که زدیم یه 3-4 جاش میبینیم اینجا معنای مصدری داره. به اینا میگن مصدر وصفی، حالا یا اسم فاعل یا اسم مفعول، که معمولا با تا هم میاد اسم فاعلش. مصدر وصفی مصدری است که بر وزن اسم فاعل مؤنث، یعنی اسم فاعلی که با تا اومده، یا اسم مفعول میاد، حالا یا اسم مفعول بدون تا یا با تا. مثلا کاذبه این اسم فاعله، صیغه مؤنثش، اما میبینیم که نه، معنای مصدری داره. کاذبه به معنای کذبه، یعنی دروغ گفتن. عافیه، آفن، آفیانه، آفون، آفیتان، آفیتانه، آفیات. خب اینجا آفیه به معنای عفوه، یعنی بخشیدن، نه به معنای عفو کننده، نه خانومی که عفو میکنه و میبخشه. یا کافیه، کافن، کافیانه، کافونه، کافیتون، کافیتانه، کافیات. یک مردی که بسنده باشه بهش میگیم کافی، خانومی که بسنده باشه، کفایت کننده باشه، مشکل دیگران رو برطرف میکنه، کفایتشون میکنه، میشه کافیه. اما در اینجا به معنای کافی بودن، معنای مصدری. اینا اسم فاعل بودن. اسم مفعول مثل میسور به معنای یسر، یعنی آسانی. مرفوع به معنای رفعه، رفع هم در اینجا به معنای بلند کردن، یعنی سرعت گرفتن در راه رفتن مثلا. یا مکروهه، اسم مفعولی که با تا هست، مکروه، مکروهه، یعنی کراهت، نفرت داشتن، بیزار بودن مثلا. این به اینا میگن مصدر وصفی. گاهی مصدر به معنای اسم مفعول آورده میشه، حالا برعکس یک تعاملی هست، دقت کنید. میگم اینا جز اون موارد قلیل هستا، لذا فرمود گاهی. مثلا یه مصدری به معنای اسم مفعول، مثلا میگیم کتاب، یه کتاب داریم، اسم این شیء است که الان ما در دست داریم، روبروی ما داریم، از روش میخونیم، این که اسم یک شیئه. اما نه، گاهی اوقات کلمه کتاب به معنای مکتوب هست، یعنی نوشته شده، نه این شیء خاص، به معنای نوشته شده، هر چیزی نوشته شده. یا میگیم خلق به معنای مخلوق هست، یعنی آفریده شده. در دعا هم داریم که مثلا والخلقو کلهم ایالک. در این مثال واژه خلق به معنای مخلوق هست، یعنی مخلوقات همشون ایال خداوند هستن. خب واژه ایال در لغت به زن و فرزند یک شخص میگن، میگن آقا فلانی ایال باره، مثلا ما میگیم ایال، ولی درستش واژه عربیش تلفظش ایال هست، به زن و فرزند. خب از اون جایی که خدای متعال زن و فرزند نداره، در اینجا ما ایال رو نمیتونیم به معنای زن و فرزند بگیریم که بگیم مخلوقات همه زن و فرزند خداوند هستن، نه، بلکه به معنای نفقه خور، روزی خور، تمام مخلوقات روزی خور خدا هستن. پس در اینجا ایال به معنای روزی خور، نفقه خور هستش. اما شاهد مثال ما در این هستش که واژه خلق که مصدر هست به معنای اسم مفعول هست. اما اسم مصدر یه بحث پر اختلافی هم هست، پر نظریه‌ای هم هست، که در اینجا نظرات مختلفی مطرح شده که آقا اسم مصدر اصلاً چیه. در بعضی از کتاب‌ها حتی تا 5-6 قول و نظریه مطرح شد که اصلاً اسم مصدر چیست. ما در فارسی هم داریم، در عربی هم داریم. حالا ایشون میفهم اسم مصدر اسمی است که بر حاصل و نتیجه مصدر دلالت میکند. خب این مصدری که شما آوردی حاصلش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ مثلا نتیجه خوردن چیه؟ میفرمان میشه خورش. و یا نتیجه پوشیدن چی میشه؟ پوشش. یا نتیجه شستن میشه مثلا شستشو و همینطور مثالهای متعدد که حالا خدمتون عرض میکنیم. پس اسم مصدر شد نتیجه مصدر، حاصل مصدر. با این توضیح که اگر نظر به انتصاب فعل به فاعل باشد به آن مصدر میگن. دیدیم دیگه، مصدر معلوم بود، مصدر مجهول بود، درش انتصاب به فاعل مطرح بود. میگفتیم ضرب علیون ضربن، این یعنی توش زدن بود، زدن انتصاب به کی داشت؟ به فاعل. زده شدن انتصاب به نایب فاعل، درسته؟ پس در مصدر، حالا چه معلومش چه مجهولش، انتصاب به فاعل درش مطرحه یا نایب فاعل درش مطرحه. اما در اسم مصدر دیگه این انتصاب مطرح نیست، هیچ اشاره‌ای هیچ کنایه‌ای درش نمیتونی پیدا بکنی. مثلا میگیم شستشو، حالا در شستشو شما انتصاب به فاعل رو میتونی از توش در بیاری؟ نه. یا در پوشش میتونی ازش انتصاب در بیاری؟ نه خیر. و اگر نظر به خود فعل باشد بدون در نظر گرفتن انتصاب به فاعل، آن را اسم مصدر میگویند یا اسم مصدر نامند. مانند طهارت یعنی پاک بودن، انتصاب به کی داره؟ کیه که پاکه؟ حتما یک طاهری باید باشه دیگه، یه شخصی باید باشه که شما میگی پاک بودن. مثلا میگیم زید پاک بود یا این لباس پاک بود، درست؟ پس این لباس میشه فاعل ما. طهوره الثوبو، لباس پاک است، طهارتن پاک بودنی، درسته؟ پس انتصاب هست درش. اما اسم مصدرش میشه طهر یعنی پاکیزگی. پاکیزگی توش چه انتصابی هست؟ انتصاب به کی داره؟ به فاعل؟ نه. نائب فاعل؟ نه خیر. یا غسل، شستن، میگیم غسل زیدون مثلا الیده، زید دست خودش رو شست، زید شست دستش را غسلن، شستنی، این شستن انتصاب به فاعل داره. اما وقتی میگی غسل در ترجمهش میگیم شستشو که درش هیچ انتصابی مطرح نیست. حالا اگر ما بخواهیم در زبان فارسی معادل سازی بکنیم، بیایم علامتهایی براش پیدا بکنیم، چهار علامت رو در برگردان ما در واژه‌های فارسی داریم که معادل اسم مصدر در زبان عربی هستن. یکی از اونا وجود حرف ش و ه به آخر بن مضارع هستش که حالا مثالش رو میزنیم تطبیق میدیم، و همچنین وجود حرف ی به آخر صفت، و همچنین وجود حرف آر به آخر مصدر بدون نون که حالا خدمتون عرض میکنم. مثلا میگیم فلانی می آموزد، می آموزد فعل مضارع است، بن مضارعش میشه آموز، یه شه بهش اضافه میکنیم به آخر بن مضارع میشه آموزش. و یا واژه می پرورد میشه پرور، بن مضارعش میشه پرور، آخرش شه اضافه میکنیم میشه پرورش. یا میگیم می خندد، بن مضارعش میشه خند، میشه خنده، اون دوتا برای شه، دوتا مثال هم برای ه میزنیم. می گرید میشه گری، یه ه اضافه میکنیم میشه گریه. اینا همشون چی هن؟ اسم مصدر هستن. یا مثلا واژه خوب، کلمه خوب صفت هست، صفت مشبهه هست، میگیم خوبی. زشت همینطور صفت مشبهه هست، میگیم زشتی. خوبی زشتی چی هن؟ اسم مصدر. یا مثلا مصدرهای ما در زبان فارسی داریم که دال و نون و تا و نون ندارن، میگیم گفت. میگن مثلا گب و گفت بزنیم، گب و گفت، خب این گفت هم خودش مصدره. یا مثلا میگیم رفت و آمد، رفت و آمد خودش مصدره، یک رفتن و آمدن داریم، میگیم فلانی رفت فلانی آمد، این رفت میشه سوم شخص مفرد، گفت میشه سوم شخص مفرد. اما نه، یه گفت و رفتی داریم که مصدر هستن بدون این که علامت مصدر دال و نون و تا و نون داشته باشن. به اینها آر اضافه میکنیم، گفت میشه گفتار، رفت میشه رفتار. به اینها هم میگن اسم مصدر. نکته، دو تا نکته رو متذکر میشن. یک، آقا اسم مصدر در زبان عربی کاملا سماعی است و فقط برخی از افعال هستن که اسم مصدر دارن، همه فعل ها اسم مصدر ندارن. نکته دوم، مصدر و اسم مصدر گاهی دارای وزن واحد مثلا هم وزن هستن و گاهی اوقات متفاوتن. مثلا علم یعنی دانستن، اما باز دوباره اسم مصدرش هم میشه علم یعنی دانش. نگاه کنید، شبیه مصدر معلوم و مجهول. قیافه یه چیزه، معادل برگردانش رو ما باید در فارسی دقت بکنیم. اینجا علم بر وزن فعل، هر دو چه مصدر و چه اسم مصدر به یک شکل و قیافن، اما یکی به معنای دانستنه، یکی به معنای دانش هست. از کجا بفهمیم؟ از موارد استعمال ما میفهمیم، یعنی در جمله ما میفهمیم. ولی اونطوری من از کجا میخوام بفهمم؟ من که ذهن خان که نیستم که ببینم شما چه اراده کردی از واژه علم، که جمله باید قرار بگیره تا من تشخیص بدم. وهب یعنی بخشیدن، اما اسم مصدر شده موهبت، بخشش، درسته؟ پس اینجا فرق کرد. ذهاب رفتن، ذهاب شده رفتار، همون رفتی که بود گفتی میشه رفتار، برگردان واژه ذهاب هست. اینجا هم باز یکیه. بست گستردن، بسته گسترش. بکا گریستن، بکا گریه. اراده خواستن، اراده خواهش. سمت راستی ها یکی هن، سمت چپی ها چی هن؟ فرق دارن مصدر با اسم مصدرش. ابغاز دشمن داشتن، بغض یعنی دشمنی با یا اومده. فعل یعنی کردن، فعل کردار با الف و را اومده. البته در مطالعه و پژوهش میفرمان که به کتاب‌های دیگه مراجعه بکنید و فرق مصدر و اسم مصدر رو پیدا بکنید. در کتاب صرف ساده بیش از 5 نظریه مطرح فرمودند. در پاورقی همین آدرسی که دادن 213 و 214 و در نهایت در فنقولو صفحه 214 یه نظریه ایو که در حقیقت میشه گفت جامع هست، خلاصه و حاصل این 5 نظریه رو ایشون اومده در یک خط تحت 4 عنوان اومده ویژگی های اسم مصدر رو برشمرده. حالا چون دیگه وقتم گذشت، ما موکول میکنیم به عهده عزیزان تا خودشون اینها رو جستجو بکنن و مطالعه بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.